بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روی ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد وآله، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا، واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفر وأمحاه لذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. دنباله دعای وداع است که همونطور که عرض کرده بودن به طور کلی به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول ستایش الهی است، بخش دوم وداع و سلام خاص به این ماه، و بعد بخش آخریش درخواست هایی است که از خدای متعال باشه. در این درخواست ها رسیدیم به اینجا که کوتاهی هایی که در این ماه از ما سر زده، اینها را ببخش گناهان ما را و تقصیرهای ما را، و از چشم دشمنان و شماتتگر هم اینها را مستور بدار. شب گذشته در این باره مقداری توضیح دادیم که این درخواست مستور بودن عیوب چه موقعیتی داره در میان درخواست های دیگه. در ادامه می‌خوانیم بعد از صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت، خدایا این مصیبتی که به ما وارد شده با رفتن این ماه، با تمام شدن این ماه، این مصیبت را جبران کن. تعبیر این است که وجبر مصیبتنا بشهرنا. این تعبیر هم از اون تعبیرات عربی است که دقیقاً مشابهش، یعنی کاملاً معادلش در فارسی نیست. مصیبت الان ما در فارسی استعمال می‌کنیم، یعنی امر نامطلوبی که به انسان وارد میشه، ضرری، خسارتی، اینا میگه مصیبت. اما چرا مصیبت، کلمه مصیبت یعنی چی؟ اصل مصیبت اصابه که فعلش هست، یعنی به اون رسید. وقتی تیرانداز تیر را میزنه به طرف یک هدفی، اگر بخوره به هدف میگن اصابه لارد، رسید به هدف. بعد تعمیم داده شده نسبت به هر چیزی که مخصوصا اگر به طور دفعی ناگهانی برسه، میگن مصیبت یعنی چیزی که به ما میرسه مثل یک تیری که یک تیر اندازی رها میکنه و میرسه به هدف. ما هدف این بلا بودیم، به این بلا میرسیم. در ما میگیم مصیبت به ما رسیده است، در فارسی اینجور میگیم، اما در عربی اینجوری نیست. در عربی میگند ما مصاب واقع شدیم به اون شیئی که به ما رسید. تعبیر این که مصیبت به ما رسید، این عیناً ترجمه عربی نیست، ولی این ترجمه معربی است که ما در فارسی به کار می‌بریم. اگه این معنا را بکنیم، یعنی توجه داشته باشیم به اینکه یعنی مصیبت به اون چه میرسد با ذکر میشه، مصیبت به کذا، یعنی اون بلا به او رسیده. خب اینجا اینه که مصیبتنا به شهرنا، یعنی مصیبتی که به شهر ما رسیده، به ماه رمضان مصیبتی نرسیده، مصیبت به ما رسیده، اونم رفتن ماه رمضان است. این ماه که رفته مصیبتی به ما رسیده. این بایی که در اینجا ذکر میشه، این در فارسی عیناً به با ترجمه نباید بشه، باید بگیم مصیبتی که به ما رسیده به وسیله این ماه، اونم نه به وسیله خود ما، بلکه به وسیله رفتن این ماه و تمام شده این ماه. برحال این نکته ایست که در ادبیات من اختاری حساس هستم، در جای ترجمه هایی دیدم که به سادگی خواستن عیناً لفظ عربی را به فارسی ترجمه کنند، یک مشکلاتی ناهمخوانی‌هایی به وجود آمد. از جمله مثلا ما در فارسی میگیم این مطلب را از استاد سوال کردم. اگر بخوام در عربی اینو ترجمه کنیم، باید بگیم سألتو هذا الامر عن الاستاد یا من الاستاد. در صورتی عربی اینجور نیست، او میگه سألتو الاستاد عن هذه المسأله. کلمه حرف ربط را سر مفعول به در نمیاره که ما اینجا میگیم من از معلم پرسیدم، او نمیگه، میگه این مطلب، ما میگیم این مطلب را از معلم پرسیدم، اونا میگن معلم را پرسیدم از این مطلب. اونی که مفعول بیواسطه است در عربی شخص سوال شونده است، در فارسی مطلبی است که سوال میشه. و این آیه شریفه که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، وقتی ما ترجمه به فارسی میکنیم میگیم چشم و گوش و دل ازش سوال میشود، یعنی سوال از چشم میشه، سوال از گوش میشه، اینجور ترجمه میکنیم. در صورتی که اینجور نیست، سوال شونده خود شخص است. سمع و بصر مسئولان عنهن، یعنی اون چیزی که ازشون سوال میشه، یعنی چشم راجع به چشم و گوش ازتون سوال خواهیم کرد، نه اینکه سوال از چشم میشه و از گوش. این آیه اونا نمیگه. حالا اون یه مطلب دیگری است که اعضا و اندام در روز قیامت خودشون حرف میزنن، تو کلمون و ایدی هم و ارجل هم، ولی این آیه اون را نمیگه. این آیه در مقام اینه که چشم و گوش هم نعمتی است به شما دادیم، درباره اینا ازتون سوال خواهیم کرد، یعنی خواهیم گفت چشم را به کجا انداختی، گوش را به چی فرا دادی، نه اینکه از خود چشم بپرسی. این آیه نمیخواد بگه از خود چشم گوش میپرسی. برای این دقت خطهاییست در ادبیات عربی، وقتی برگردون میشه به فارسی گاهی اشتباهاتی پیش میاد، گاهی ما این نتایج عجیب غریبی هم گاهی ازش گرفته میشه. اینه که من خودم وسواس دارم که در ترجمه ها جایی که حساسیت هست اشاره کنم که دقت داشته باشی. وقتی میگن اصیب فلانون به مالهی، اصیب فلانون به مالهی، معنیش این نیست که مال شد مصیبت برای او، یعنی از دست دادن مال شد مصیبت. اصیب به مالهی یعنی مالش رو بردن، دزدش زد. وقتی میخوام میگن دزدش زد، میگن اصیب به مالهی. اینجا که میگه مصیبتنا به شهرنا، یعنی که این ماه که از دست ما رفت، این مصیبتی است که به ما رسید. ولی در ترجمه های ساده اینا نمیشه منعکس کرد درست. بهرحال و بارک لنا فی یوم عیدنا، شاید بشه گفت این جمله دومی در واقع عطف تفسیری باشه برای جمله اولی. این که می‌فرماید گذشته ای رو که حالا به ماه رمضان از ما گذشت و محروم شدیم ازش، اینو جبران کن. فرض کن جای این داره سوال که خب چجور باید جبران بشه؟ جبرانش اینه که روز عید اونقدر به ما رحمت و برکت بده که جبران بکنه اون کمبودی که در اثر رفتن ماه رمضان برای ما حاصل شد. بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا و جعله من خیر یوم مر علینا. این عیدی که میاد، حالا فرض اینه که مثلا اینا شب عید این دعا را خونده شده یا روز آخر ماه رمضان، این روز، این عیدی که میاد، این روز را یکی از بهترین روزهایی برای ما قرار بده که بر ما گذشته. بهتریش از چه جهته؟ اجلبهی لعفوین، روزی که بیش از همه روزها جلب عفو کرده باشه. و امحاه لذنمن، روزی که بیش از روزهای دیگه گناهان را محو کرده باشه. وغفر لنا ما خفی من ذنوبنا و ما علن، گناهانی که انجام دادیم چه آشکار و چه پنهان همه را ببخش. اللهم اصلحنا بن سلاخ هذا الشهر من خطایانا، اصل سلخ که سلاخ هم ازش گرفته میشه پوست کندن حیوانه، قصابات پوست حیوان رو میکنه بعد از سر بریدنش میگن سلاخ، او سلاخ میگن این کسی که پوست میکنه. بعد در هر پوست انداختنی به کار میره، هر حیوانی که خودش هم پوست بیاد میگن پوست به اندازه، میگن منسلخ شد. آخرای ماه را تو تقویبا شاید دیده باشید، میگن سلخ، یعنی این پوست آخری کنده میشه از این ماه. این ماه، این روز که بگذره دیگه لخت میشه ماه، یعنی پوستش از بین میره. این ایامی که گذشت مثل یک لباسی بود که بر تن این پوشیده بود، این پوستی بود ازش کنده میشه. اصلحنا بن سلاخ هذا الشهر من خطایانا، حالا که سلخ این ماه فرا رسیده، یعنی آخرین روزش هست، به اصطلاح اهل تقویم سلخ ماه هست، ما را هم سلاخی کن، به این که از پوست گناه ها در بیایی. انسلاخنا من خطایانا و اخرجنا به خروجهی من سیئاتنا، با خروج این ماه ما را هم از سیئاتمون خارج کن، از گناهانمون بیرون بیار. و جعلنا من اسعد اهله به، کسانی با این به وسیله این ماه به سعادت رسیدند، ما را از سعادتمندترین کسانی قرار بده که به این ماه به سعادت رسیدند. و اجزلهم قسما فیه و اوفرهم حدلا منه، این دو تا جمله تقریبا در فارسی یه جور ترجمه میشه، یعنی سهم ما از این ماه بیشتر از دیگران میشه. اجزل و قسمن و اوفر و حبلن هر دوش یک معنا دارن، یعنی بهره‌مندتر باشیم ما، بهره ما بیشتر باشه، سهم ما بیشتر باشه. خب تا اینجا دنباله همون چیزهاییست که برکاتمون ما ادامه پیدا کنه، گناهان ما آمرزیده بشه و تا حتی روز عید اونقدر بر ما رحمت نازل بشه که جبران کنه کمبودهای ما را که در اثر رفتن ماه رمضان حاصل شده. همه اینها محورش این است که گناهان ما آمرزیده بشه، رحمتهای دیگری را دریافت کنیم. تا اینجا لحن کلام یک سیاق است با عبارات مختلف، از اینجا لحن عوض میشه یه خوده، یعنی یه پله بالاتر میذاره، گفت دعا کنند. گناهان ما آمرزیده شد، بسیار خوب، ثواب برای ما نازل کنی. اینا دیگه چی؟ خدایا اون ثواب و پاداشی که در این ماه به بهترین بندگانت دادی، اونها حق عبادت را به جا آوردن، روزش ها اونطوری که تو میخواستی گرفتن، عبادت ها را شمیدی که تو میخواستی انجام میدن، بهترین عبادت کردن و بهترین پاداش را به اونها میدی. از همون پاداش هایی که به بهترین ها میدی به ما هم میدی. این مطلب فوق مطالب قبلیست. گناهان ما آمرزیده بشی، ثواب های زیادی به ما بده، توفیقمون بده کارهایی بکنیم که ثواب زیاد شه. اینا خیلی آشناست، چیز تعجب آوری نیست. اما اینکه آدم بخواد کسانی فرض کنید همه ماه رو احیا گرفتن، عبادت ها، مناجات ها، گریه ها، انفاق ها، چقدر به فقرا خدمت کردن، چقدر از دیگران گذشت کردن، عبادت های عجیبی که در این ماه خوبان بندگان خدا انجام دادن و ما هیچ کدومش انجام ندادن، ما این روزه واجبی گرفتیم و احیانا حالا یک یا علی یا عظیم خوندیم و از کنی دعای افتتاحی. از خدا بخوایم بهترین پاداش هایی که به بهترین روزه گیران دادی به ما بدی. حالا اینو بخونم وقت بعد ببینیم اینا چجوری باید فهمید. اللهم و من رعا هادا شهر حق رعایته، اون کسی که حق این ماه را درست رعایت کرده و حفظ حرمته حق حفظها، حرمت این ماه را آنچنان که باید و شاید حفظ کرده، رعایت کرده، و قام به حدوده حق قیامه ها، اونچنان که باید و شاید حدود این ماه را رعایت کرده، تجاوز نکرده از حدی که برای این ماه تعیین شده، یعنی از مرز پا فراتر نگذاشته، اونجوری که تو خواستی در همون قالبی تو خواستی حرکت کرده. و تقا ذنوبه حق تقاتها، اونچنان که باید و شاید از همه گناهان پرهیز کرده. فهب لنا معنی اوجبت رضاک له، عمل قربتی انجام داده که موجب رضایت تو شده، کاری کرده که رضایت تو براش واجب شده یا مستحق رضایت تو شده. و عطفت رحمتک و رحمتک علیه، تو رحمتت را به طرف او سرازیر کردی، مایل کردی، سوق دادی. خب دیگه حق ماه را ادا کرده، همه گناهان را ازش اجتناب کرده، همه عبادت ها را اونجوری که خدا میخواسته انجام دادی. طبعا خدا هم بهترین و بیشترین رحمتش را بر او نازل میکنه، بهترین پاداش را بهش میده. هر کس این کار را کرده، فهب لنا مثله من وجدک، تو از وجد یعنی اون دارایی انسان، از اون چیزایی که خودت داری، یعنی از اون سرمایه‌ای که داری، از اون دارایی‌هایی که داری، از اونها به ما مثل اونایی که به اونا دادی به ما میده. و تالها باز هنوز از این مالته، نه تنها مثل اونا رو به ما بده، از آف اونا رو به ما میده، چند برابر به ما میده. با این که اون اعمال انجام ندادیم، حالا دعا میکنیم، میخواییم از تو که چند برابر این که به اونا دادی به ما هم میده. فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيظَ، فضل و کرم تو ته نمی کشه. یه مخزنی که مثلا تدریجا آب ازش بردارن تا اون ته میشه که میمونه، میگن غاب الماء، آبش دیگه ته کشید، فرو رفت. اما فضل و کرم تو اینجوری که هر چی بدی ته نمی کشه، تغییری درش پیدا نمیشه. تو هم به هر کس هر چه بدی کم نمیاد از کرم تو، از خزانه تو. و ان خزائنک لا تنقص بل تفیض، خزائنی که این رحمت ها و برکت ها داشت، ام من شیء الا عندنا خزائنه، هر چی شما تصور کنید خزینه هاش معلوماست. نمیگه خزینه تو یا خزانه تو پیش ما، معدنش پیش ماست، خزینه هاش پیش ماست، تعدادش هم محدود نیست. چند تا خزینه داری، چقدر از گنجای شهر کدام چقدره، هیچ کدوم حد نداری. همه چیز خدا اینا رو داره، به هر کس هم هر چی بده از اونا کم نمیشه، کم نمیشه، جل جوشش میکنه، ولی تفیض فیضان میکنه. اینجور نیست که مثل فرض کنید ظرف آبی که ازش برمیدارن دیگه کم کم تموم میشه، نه، اون یه چشمه خود جوشیه که هرچی بردارن باز میجوشه میاد سر جاش. فان فضلک لا یغیض و ان خزانک لا تنقص بل تفیض. فیضان یعنی پر شدن، لبریز شدن. و ان معادن احسانک لا تفنا و ان عطاک للعطاء المهنا، معدنهای احسان تو فناپذیر نیست و عطای تو در واقع بخشش است، بخششی گوارا. حالا یه جمله دیگه هم هست بخونم، از همین قبیل هست. اللهم صل علی محمد و آله. این سوال ها که من به ذهنم هم نمی رسید که از خدا بخوام، بخوام خدایا به هر کس بهترین پاداش رو داری به ما دادی، مثلش رو بلکه چند برابرش به من بدی. حالا از این بالاتر میشه چیزی؟ حالا شما تو ذهنت تصور کنید، حالا اینم رو از خدا خواستی که خدا بهترین پاداش هایی که به روزگیران داری ما دادی، مثل اون را بلکه چند برابرش را به منم بده. خب دیگه چی؟ وکتب لنا مثل اجور من صامهم او تعبد لک فیه الى یوم القیامه. هر کس تا ماه تا روز قیامت این ماه رو روزه میگیری عبادت میکنه، مثل ثواب به همه اونها به منم بده. گذشته هایی چی؟ حالا این ماه عبادت کردن و بهترین ثواب رو بهشون دادی چی؟ تا عمر منم زنده هستم اونها هم هیچ. تا روز قیامت هر کس هر ثوابی از روزه میبره به منم بده. این دیگه اوج درخواست از خداست، بالاتر از این تصور هم نمیشه کرد. خب حالا جای این سوال هست که آیا واقعا هر کدام از ما که الان این دعا را خوندیم اصلا اینجور خاصی از اون متمشی میشه؟ اصلا این خواستش تو دل ما پیدا میشه که ما بخوایم از خدا که این همه پاداش به ما بده؟ گفت حالا بس به عنوان شوخی عرض میکنیم، خب هرچند در دیزی بازه اما آخر حیای گربه چی شده؟ از خدا کرمش کم نمیاد، اما آخر من چطور از خدا این سر رو بخوام؟ دوم این که حالا از من یه همچه خواستی متمشی شد، حالا خواستم واقعا به هر صورتی تصور کردیم و این خواست از خدا خواستیم، آیا واقعا خدا مستجاب میکنه؟ میشه مستجاب بشه این خواست که من این روزه ای رو که گرفتم بهترین روزه گیران هر ثوابی ببرن خدا به منم میده و بالاترش هر ثوابی که تا روز قیامت به روزه گیران میده اونام رو به من میده؟ آیا این عملیست شدنیست؟ اگه شدنی است ما لازمش اینه که در قیامت مثلا حداقلش ما با انبیا، اولیا، اولیای خدا، دیگران همه مساوی باشه مقاممون. کسانی که یه روزه واجبی حداقل گرفتن، کسانی که همه ماه رو به عبادت کردن، اونا با اخلاص با معرفت کامل یکی باشه اینا، چون وقتی همه چیز شد بی حد و همه مثل این مثل او باشه اونم مثل این باشه، اونم همین دعا را برای خودش میکنه، چی میشه اون وقت؟ چجوری میشه در اونجا این پاداش ها؟ و اگر نمیشه شدنی نیست، پس چطور ما داریم دعا میکنیم؟ به ما یاد دادن اینجور دعا کنید. خود امام سجاد سلام الله علیه اینجور دعا کرد، ما هم باید تأثیر کنیم، همین دعا رو بخونیم و این حل چیه این سوال؟ این سوال هم به شکل عام‌تری در خیلی از دعاهایی که ما میخونیم، حتی همین دعایی که در ماه رمضان میخونیم یا در وقتهای دیگری، این سوال مطرح میشه معمولا بعد از هر نماز با رمضان دعا میکنن که خدایا همه گناهکاران را بیامرز، همه مریضان را شفا میده، هر فقیری را رفع فقرش بکنه، هر بدهکاری را دینش را ادا کن. خب یعنی من مثلا چی میخوام از خدا؟ میخوام فردا این دعا مستجاب میشه، هر چی مریض بوده شفا پیدا کردن، در بیمارستان ها را ببندن، مریضی نیست دیگه، مطبای دکتر بسته بشه چون مریضی نیست که بره پیش دکتر، داروخانه ها بسته بشه کسی احتیاج به دارو نداره. من دعا کردم که خدا همراهش، قصدم اینه، میخوام اینجوری بشه. اول قصدش از من متمشی میشه، واقعا اینا من میخوام. ثانیا این قابل اجابت هست و حالا البته امکان داره، محال نیست. و لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا هر کاری بکنه کسی نمیتونه بگه، چون مالش رو بر که میخواد میده هر اندازه ای، کم هم که نمیاد. اما آخر این همه وعد و وعیدها، این همه اختلافاتی که در اعمال هست، پاداش و کیفرهایی که تعیین شده، اینها چی میشه؟ حقیقت هم اینه که این دعاها چند حیثیت داری. یک حیثیتش اولش این است که آدم توجه پیدا کنه به وسعت رحمت الهی، همین توجه کنه به این که اگه خدا به هر کسی تا اونجایی که عقلش میرسه یا از دیگران میبینه نعمت دارن، به همه اینها نعمت فراوان بده، بیش از اون چی به عقلشون میرسه، از خزانه خدا کم نمیشه. اینجور نیست که خدای متعال یه مانعی از خودش داشته باشه که نده به کسی بخل بکنه، میگه بستونه دیگه، دیگه ممنوع، سوال ممنوع دیگه، تا همینجا سوال کردید دعا کردید بس، بیش از این دیگه حق ندارید سوال کنید. اول اینکه آدم بفهمه دستگاه خدا اینجوری نیست. خدا اگه به هر کس هر چی بده کسی نمیتونه بگه چرا. بزرگترین گناهکاران عالم هم را ببخشه کسی نمیتونه بگه چرا، بندش بود هر کاری دلش بخواسته باش. وقتی هم که بخشش میکنه و رحمت میده به دیگران، هیچ حد و حصری از ناحیه او وجود نداره. تا اینجا که میرسه من دیگه ممنوع است، من دیگه کم میارم، اگه بخوام به همه اینجور بده چیزی تجربه میمونه، نه اینجور نیست. خدا به هر کس هر چی شما فکر کنید به چندین برابرش بده ازش کم نمیاد، برای اینکه اون کاری فقط اینه که بگه باش موجود میشه. چیزی نیست که خزائن خدا اینجور نیست که مثل انبارهای ما باشه که تدریجا خالی میشه و باید پرش کنند و ملائکه که بیاین دست به دست ببرند و دوباره بذارن سر جاش. خزائن خدا هم جوریست که از همین قبیله که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. خزائن پر شو پر است. توجه به این که رحمت الهی اونقدر وسیعه که خودش هیچ حد و مرزی نداره، این یه مطلب که ما خیلی وقتا غفلت داریم، خیال میکنیم بالاخره خدا برای هر کسی یه اندازه معین کرده و خود بهشت خلق کرده، بالاخره اندازه یه جاگی گنجایشی داره دیگه، اگه زیادی ها برن بهش جا کم میاد، باید خود جای رو شریک بشن، مثلا دو نفر توی خونه زندگی کنن. مثلا اینجوری نیست رحمت خدا، طوری نیست که هر چی به هر کس از ازل تا ابد بده از خزائنش کم بیاد. این را بفهم. نکته دوم این که ما همیشه فکر شخص خودمون و نیازهای خودمون نباشیم. وقتی خودمون گرسنه میگیم خدایا به ما غذا بده، میگیم اللهم اشبع کل جائع. اگه ما لباس نداریم از خدا لباس میگیم اللهم مکسو کل آریا. اگه بیماری داریم از خدا میخوایم خدای ما رو شفا بده، فقط نگیم خدای ما رو شفا بده، میگیم اللهم اشفی کل مریض. یعنی این صفت وسعت نظر، دلسوزی، مهربانی برای دیگران را در خودمون تقویت کنیم، ایجاد کنیم. ما خیرخواه همه باشیم نسبت به کسی، مگر اینکه عاملی باشه به خاطر اینکه دشمنی با خدا داره، خدا نهی کرده که برای او استغفار نکنیم. و ما کان للمؤمنین الا مؤمنت، چیه اون آیه شریفه که ما کان للمؤمنین یستغفروا، بله حالا آیهش درست شادم نیم، مضمونش اینه که مؤمنین نباید برای مشرکین استغفار کنند. بعد هم عضو پدر حضرت ابراهیم هم میخواد که ما کان استغفار و ابراهیم لعبی الا ام موعدت وعده هایی ها، فلما تبین له انه عدوم لله تبرأ منه. ما برای کفار و مشرکینی که از روی عناد با خدا دشمنی میکنند، با بندگان خدا دشمنی میکنند، حق نداریم استغفار کنیم. این به خاطر نهی است که خدا میکنه. حالا چرا؟ اون بعد نکته بعد عرض میکنه. ما از ناحیه خود ما اینجور نباشه که تنگ نظر باشیم، بگیم یه نفر، دو نفر، ده نفر، خویش و قوم ها، اهل محلمون، اهل شهرمون، اهل کشورمون، و علامه اشبه کل جایه. این خوی جود را، نامحدود بودن بخشش را در خودمون تقویت کنیم، مخصوصا حالا که پلو دریا وایسادیم، هرچی بگیم خدایا بده از ما کم نمیکنه. اونی که باید به ما بده با همون دعایی کردیم مثلا اگر مستجاب میشه همون را میدن. اینای دیگه که میگیم خب از اون کم نمیکنم، بگم ما این سهم تو بود، هرچیش نمیخوای بده به رفیقات، نه اون سهم تو را دادن نوش جونت، و میگه دعا کن برای دیگران دعا کن. اونقدر این مطلب در فرهنگ اسلامی به خصوص در فرهنگ اهل بیت اهمیت داره، روایات متعددی داریم. اگر کسی غایبانه برای یک برادر ایمانیش دعا کنه، خدا 70 برابر، یادم میاد در یه روایتی داره 100,000 برابر غایبانه برای کسی خبر نداره بگه خدایا اونا بیامرزش، حاجتش روا کن، مشکلش حل کن. یه وقت خودم بده بستون میکنه، میخواد به فردا بهش بگه که من دیشب به دعا کردم، اما نه، خالصانه برای خدا روی خیرخواهی نیمه شبی دعا میکنه براش، اونم خبر نداره که دارد براش. به نظرم من روایت دیدم که 100,000 برابرش را خدا برای خودش مرحمت میکنه. 70 برابر که شایع هست. حالا آقایون فرصتی دارند این مراجعه بفرمایند، شاید این هم باشه، حالا اگه بیش باشدن بودی نداره، رحمت خدا اونقدر وسعت داره که اینا چیزی درش حساب نمیشه. پس نکته دوم این که ما سعی کنیم خودمون رو بسازیم، تنگ نظر نباشیم. نکته سوم مسئله دیگری است که یه خورده دقیق تر هست، اما اینه که همونطور که یه شب به مناسبتی عرض کردم، دعای حقیقی 3 تا رکن داریم. 2 تا رکن که یکیش باز منحل بده، یکی خواست حقیقی باشه، یکی اینکه این خواست از خدا باشه. اگر واقعا یه همچه خواستی از انسان متمشی بشه، اولا باید جدی بخواد آدم، نه حالا یه چیزی میخونیم رو تو دعا گفتم بخون ما میخونیم ببینیم چطور میشه. خواست جدی باید باشه. ثانیاً این خواست هم باید از خدا باشه. اون وقت از خدا بودن آدم باید خدا رو بشناسه، تا اینکه این چیزی رو که ازش میخواد ببینه از کی داره میخواد، اون چی کاره هست، چیا داره، چجوری میده، چجوری نمیده. اگه خدا خودش یه سنت هایی را قرار داده و گفته فلان کاری را من نمی کنم، اینکه آدم دعا بکنه که این کار را بکن، این به شوخی شبیه. می دونه او قول قطعی داده که شرک را نمی آورد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. اونجا قهد داره که قاتل سید و شهده این آمرزیدنی نیست. اگه ما اینا میدونیم میشه از خدا بخوایم شم را بیامون؟ حالا گیرم ما یه همچون اهمالی داشته باشیم، مدارایی بکنیم، اما آخر از کی میخوایم؟ از کسی که گفته نمی کنم من این کارا، سنت من نیست. این خواست از خدا متوجه نمیشه، یعنی من از خدا بخوام که این کار رو بکن، این خواست در من پیدا نمیشه، مگه میدونم او این کار رو نمی کنه. خدای متعال خودش فرموده ما اصلا انسان را آفریدیم تا نتیجه رفتارهای اختیاریش رو بهش بدیم. نتیجه این رفتارها یه حسابی داره، موازینی داره. اینجور نیست که به رفتاری گناه را قصر بهشی بدن، مال گناهت، در مقابل یک کسی که فرض کنین خدمات زیادی کردم میگه آره یه روزم برو آب جهنم بخور، این مزد ثوابه. اینجور که نیست، گناه و ثواب کیفر و پاداش متناسب با رفتاره. بله که طبق اون چه بسیاری از محققین فرمودند، اصلا خود این گناه و ثواب است اونا هست که در اون عالم تجسم پیدا میکنید. تجسم اعمال مسئله معروفی است در کتابهای کلامی و عقایدی و اینا نوشته میشه. این که پاداش بده یعنی عمل من جوری است که اونجا به این صورت مجسم میشه. حالا یا علت اون هست یا حقیقتش اونجا ظاهر میشه. اینا بحث های ظریفی است که علمای کلام اینا مطرح کردن یا مفسرین. هم در کتاب های تفسیری بحث ها مطرح شده، هم در کتاب های کلام و اینا. به هر حال اینجور نیست که عبث باشه. از طرف خدا برای اثبات قیامت برای مردم به این استدلال تمسک میکنه که کار من حق است، باطل نیست، عبث نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. یک کسی عمر همه عمرشو بدترین گناهان رو بکنه، بعدا میگه خدا من رو ببر صدر بهشت پهلوی بهترین بندگانت بنشون، میگه تو نگفتی دعا کن مستجاب میشن، مستجاب میکنه. خب من دعا کردم همه عمر گناه من رو بیامرز، هیچی، بعدا ببر پهلو صدر پیغمبر اکرم بشین پهلو او مثل او باشن. این عبثه. خلقت انسان برای این نبود، خلقت انسان برای این بود که به نتایج اعمالش برسه. این سنت الهی است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. خدا کار لغو نمی کنه، کار عبث نمی کنه. بله یک عملی را اونقدر پاداش بده که عمل کوچک یک ساعتی است پاداشش بشه بی نهایت، اما پاداش همین عمل است و چیزیست در همین خط، در همین کانال، منتهی امتدادش بی‌نهایته. اون بعید نیست و این کارا میکنه خدا. همه کارهایی که ما در دنیا میکنیم محدوده، اما پاداشش بی‌نهایته. اما هر کدوم یک کانال مخصوصی داره، تو این کانال در امتداد بی‌نهایت است. این یک کارو علاوه بر این ده برابر پاداش میده. اون اندازه‌ای که اقتضای این عمل هست تفضلاً ده برابر بهش پاداش، تا 700 برابر پاداش. حالا شما بگید 7000، 700000، 700 میلیون، یه محاسباتی داره. اینجور نیست که بی خودی به کسی 7 برابر بده به یکی 700 برابر بده، بگه خواه چه دلم خواست. البته هرچی دلش خواست، حالا اگه تعبیر دل خواست درست باشه، هرچی خدا میخواد همون میشه. اما خدا چیز عبث نمیخواد، چیز لغو نمیخواد، کار حکیمانه میخواد. پس همه دعاهایی که ما میکنیم اگه توجه داشته باشیم از کی دعا میکنیم، کسی که سنت هایی داره، کارهای حکیمانه هست، همش روی اهداف مطلوب است. البته اهدافی که خیلی هاش تفضل استحقاق طرف نیست، ولی برخی حسابی داره، لغو نیست، گزاف نیست. همینطوری بگه اینو ببر بهش، اونو ببر جهنم، اونو ببر صدر بهش، اونو بذار ته جهنم، اینجوری نیست. همه چیز حساب داره، کتاب داره، ظاهری داره، باطنی داره، قاعده‌ای داره. هرچی هم افزوده بشه، افزایشش هم روی یک حسابیست، روی یک قانونیست. اگه شد عبث، این کار خدا نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. ما که بازیگر نیستیم. کار خدا حق است. برای اثبات اینکه معاد است، میگه آیا ما فاسقین را با مؤمنین یکسر قرار میدیم؟ افنجعل المتقین کالفجار؟ متقی را با فاجر یه جور قرار میدیم؟ یا این جوابش یعنی استفهام انکاری است؟ یعنی هرگز قرار نمیدیم این کار را. پس بالاخره همه اینها کارشون پاداشی هم که میگیرن بر اساس اصول حکمتی. ولی حد و مرزش چقدره؟ اون از خدا کم نمیاد، ولی در مقام مقایسه و هم اینا روابط خودشون رو دارن. اینجور نیست که فرض کنید ها
حالا این شخصی که یه عمری را گناه کرده و آخر عمرش حالا واقعا پشیمون شده یا استغفرالله گفت و خدا هم آمرزیدش، این بشه مقام در کنار مقام پیغمبر اکرم بالاترین بندگان خدا، این لغو نیست. پس برای چی اینجا خلقش کرده؟ پس این تکلیف ها برای چی بود؟ اگه بنا بود که فقط بخشش باشه خب از اول همه رو تو بهش خبر میگه. تو این عالم و این همه امتحانات و این همه زجر و عزیزترین بندگانش سختترین مصیبت ها را در این عالم باید تحمل کنه. ان لک درجتن لن تنالها الا بالشهاده. به سید الشهدا گفته شد تو درجه خدا برای تو مقرر کرده اما هرگز نخواهی به اون رسید مگر از مسیر شهادت. خب خدا از اول بهش سید الشهدا و دیگران رو میبرد تو بهش، همه رو در یک ردیف قرار میداد. این کار رو نسبت به ملائکه کرده، و ما منا الا له مقام معلوم، از اولی که خلق شدن اونا همین حالن تا آخرن. انسان خلق شده که از ملک بالاتر بره، اما در صورتی که خودش انتخاب کنه، زحمتاشو بکشی. خب کسی که اون زحمتاشو کشید و اون را رفت، با اون کسی که نکشیده و یک عمر لجبازی کرده با خدا یکسان میشه فقط به صرف یک دعا؟ این معناش نیست که اون که ادعونی از سجب لکم دروغه، یا فنی قریب اجیب و دعوت دعای ازا دعان، اما ازا دعانی در صورتی که دعا باشه حقیقتا، خواست واقعی باشه نه لغلغه زبانی. ببین آدم واقعا ازش این خواست متمشی میشه با این عقلی که داره میتونه یه همچیزی رو بخواد؟ و حالا اینا از کی میخواد؟ اون کسی که تمام کاراش بر اساس حکمته، هیچ کار عبث و لغوی در همه کاراش نیست، کرمش هم حساب داره، جود و کرمش. این هم که میگه غیر حساب، یعنی این حسابایی که من و شما میکنیم، ولی اینجور نیست که کار خدا بی حکمت باشه. همه چیز مجرای خاص خودش رو داره و نتایج متناسب با خودش بهش میرسه. پس این دعا رو ما باید بکنیم تا بدونیم رحمت خدا حد و حصر. دوم، برای همه دعا بکنیم تا فکر کنیم که تا تنگ نظر نباشیم، هر چی را میخواییم برای همه بندگان خدا، هر کس لیاقتش شد، هر کسی که مثل من است انتظار دارم مثل منی را خدا مورد عفو قرار بده، دیگرانی هم مثل من باشن همینطور. اما این کسی که خدا فرموده این را عفو نخواهم کرد، من هرگز اصلا چنین دعایی ازم متمشی نمیشه. که تو که گفتی که من هرگز چنین کسی را نخواهم بخشید، ببخشش، من از این میخوام. اصلا خاص از این شخص متمشی نمیشه، چون به اصطلاح ما هم عاقل هستیم دیگه. عقل آدم اجازه نمیده همچه درخواستی را بکنه، کار لغوی را از این شخص حکیمی بخواد. پس اگر خاصی داره، خاص حکیمانه است، از کسی است که او تمام افعالش بر اساس حکمتی، رحمت بی پایان داره، اما رحمتی که توأم با حکمت است. خدا کار بی حکمت نمی کنه، رحمتش حد و حصر نداره، اما خود صفت حکمت است که رحمت را حدش رو تعیین می کنه به هر کسی چقدر باید داد. به عبارت دیگری، حالا اگر می پسندید اینجور، از طرف مبدأ آفرینش، از لحاظ فاعل رحمت محدودیتی وجود نداره نسبت به هیچ کس، اما نسبت به قابل محدودیت هایی است. این بیشتر نمیتونه دریافت کنی. این در یه شرایطی که داره تا یه حدی حتی ظرفیت تفضل را داره. ما از خدا میخوایم، خدایا ما استحقاق آموزش نداریم، اقرار میکنیم، اما تفضلن میمارم، اما تفضل هم حساب داره. تفضل نسبت به یک به حر یک جوره، نسبت به یک آدم جاهل و کم معرفتی مثل منم یه جوره، اما تفضل نسبت به شمر هیچ وقت شاملش نمیشه. اون ظرفیت دره که تفضل الهی را مدن. پس این دعاها میتونه صحیح هست، باید هم خوند، باید هم ما بگیم الله عشبه کل جایه، اما به این منظور کمه اینا یه قیدی داره، یعنی در صورتی که مخالف حکمت نباشه. پس اون دیگه هم که دیگه از خدای میخواهم، از اون جهتی که در مقابل یک دریای بی نهایت رحمت واقع شدیم که هیچ مرزی را خود این دریا نشون نمیده، هرچه بیشتر بخواییم طوری نمیشه. اما باید بدونیم اونی که حقیقتا متمشی میشه از ما در مقابل خدایی که تمام کاراش حکیمانه هست، چیزهاییست که با سنتهای قطعی الهی منافات نداشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.